مورد علاقه دانش آموزان هست قسمت بازی های قرآنی هست که مفاهیم قرآن و داستان های قرآنی به صورت بازی و یا نمایش برای اونها برگزار میشه.
آقای زاره این که از مؤسسین این حرکت خداپسندانه هست اعتقاد داره که هر کسی باید در جایی که ایستاده قدمی برداره برای اصلاح جامعه، اصلاحی که از قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام نشأت میگیره.
این حرکت برگرفته از این فرمایش پیامبر عظیم شأن اسلام هستش که میفرماید که نویرو بیوتکم بتلاوت القرآن، خانه های خودتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. ما باید این نورانیت قرآن رو ببریم در خانواده. مو که خانه نورانی بشه اون موقع جامعه نورانی میشه و این چون یک حرکت خودجوش مردمی هستش، مردم پای کار هستن. موقعی که کاری که مردم پای کار باشن و خودشون متولی اونها باشن، هم دل میسوزونن، هم تو این زمینه دیگران رو هم مشارکت میدن و بسیار اثرگذار هستش. امام حسین علیه السلام سرور و سالار شهیدان عالم میفهمد که انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله. فلسفه هدف امام حسین علیه السلام برای اصلاح امور امت جدش هست. بعد میبینیم که خب این اصلاح امور جد پیامبر در قرآن خداوند چی میفرماید؟ میبینیم که در قرآن خداوند میفرماید که در آیه 170 سوره مبارکه اعراف خداوند میفرماید که والذین یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. خداوند متعال دو ویژگی برای مسلمین اینجا میفرماید. این دو ویژگی چی هستش؟ الذین یمسکون بالکتاب، کسانی که به کتاب خدا تمسک دارن و استمداد میطلبن. یکی از ویژگی‌های اصلاحگری که هدف امام حسین علیه السلام از این قیامش هستش این است که ما به کتاب خدا چنگ بزنیم و حیات خودمون رو، نجات خودمون رو در این ببینیم. این چنگ زدن مثل اینه که یک ریسمانی آدم داره از یه ساختمان، یک پرتگاه بزرگی داره پرت میشه، دست میزنه به این ریسمان. این چجوری این ریسمانو میگیره؟ با تمام وجودش این ریسمانو میگیره که اگر یه ذره غفلت کنه مرگ، نابودی هستش. این تمسک به قرآن یعنی این چنین تمسک کردن به قرآن، یعنی حیات خودمون رو در قرآن ببینیم. بعد دومین مطلب اقام الصلاه، اقامه کردن نماز. نماز نفر نماز فردی، نمازی که اثرگذار باشه، تو جمع باشه، این نجات دهنده انسان هستش. نمازی که انسان را به حرکت در بیار، جامعه را به حرکت در بیار. این چیزی که هدف امام حسین اصلاحگری هستش. اگر ما میخوایم مصلح باشیم باید این دو ویژگی داشته باشیم، یکی تمسک به قرآن، یکی هم اقامه نماز.
اینهم یکیدون کیدون و
جالبه که برگزاری این سبک از جلسات قرآنی نه تنها دانش آموزان را خسته نمی کنه، بلکه اشتیاق اونها را برای یادگیری بیشتر کرده. آقای مهدیلو:
می دیدیم که بچه ها یکی این که علاقمند بیشتر از گذشته علاقمند به قرآن شدن، دوم این که روحانی و روانخانی یه دانش آموزان خیلی بهتر شد و همچنین ما در سطح منطقه و ناحیه خودمون توی آموزش پرورش تو مسابقات قرائت قرآن، حفظ قرآن و مفاهیم قرآن دانش آموزان رتبه های خوبی رو کسب کردن و همچنین این که بچه ها این رفتارهای قرآنی بین دانش آموزان الحمدلله مدد قرآن خیلی افزایش پیدا کرد.
و حالا صحبت های آقای زارعین رو بشنویم.
ما در شهر محمدشهر محافل قرآنی داریم که بچه های دور ابتدایی برگزار میکنن. خود دانش آموزا تو خونهشون یه خونه خیلی محقر کوچیکی دور هم میشینن قرآن تلاوت میکنن. ما هم دعوت میکنن چون بنده به عنوان نماینده جوان قرآنی عصر محمدشهر از کرج، خب این مسئولیت هم به عهده من هستش. دوستان این دانش آموزا ما رو دعوت میکنن میریم تو جلسه، میریم. اینقدر باصفا هستش دانش آموز کلاس دوره ابتدایی، اون کسی که اجرا میکنه این برنامه کس پنجم هسته، این خیلی منظم مرتب همه چیزی سراغ خودشون ردیف میکنن، از حالا برنامه ها جزئیات برنامه هاشون که ابتدا مثلا تلاوت قرآن هستش، بعد انتهاش زیارت عاشورا خونده میشه، پذیراییشون، همه چیز رو خود بچه ها اجرا میکنن. یعنی بچه ها ماشاءالله اینقدر رشید هستن، موقعی که یه کارشون بهشون مثلا یه الگودهی میکنی، این بچه ها خودشون ادامه دهنده هستن. یعنی این حریت و این رشد رو در وجود بچه ها دانش آموزا میبینیم الحمدلله. ما اگر میخواییم جامعه اون روش پیدا کنه، یه جامعه نورانی باشه و به اون اهداف مقدسی که مد نظر انقلاب اسلامی هستش رو بهش برسیم، تنها راهش این هستش که به قرآن بپیوندیم. تربیت قرآنی باشه، منش قرآنی باشه، نگرش ما تو این زمینه باشه، جامعه اون موقع نجات پیدا می‌کنه.
یکی از موارد مهم در آموزش قرآن به کارگیری مربیان خلاق، خوشفکر و شاداب هست که میتونه درصد یادگیری یا در بین دانش آموزان بالا ببره، که به لطف خدا در مدرسه قرآنی محمد امین صلوات الله علیه هم این موضوع را شاهد هستیم. آقای مهدیلو،
مربیان ما معمولا خلاقانه این رفتارها رو توی آموزش های قرآن لحاظ میکردن. حتی بعضی از این برنامه هایی که برای دانش آموزان اجرا میکردن، البته توسط خود دانش آموزان اجرا می شد، اینها واقعا نمونه‌ای اینجوری نبود که از جایی وجود داشته باشه. خود مربیانمون خودشون به صورت خلاقانه کار کرده بودن و اون روش رو بین دانش آموزا بچه‌ها آموزش میدادن و الحمدلله مورد استقبال دانش آموزان و خانواده اونها هم قرار گرفت. والدین دانش آموزان مدرسه ما مثل والدین دانش آموزان دیگر مدارس کشور عزیزمون علاقه خوبی به قرآن و فعالیت‌های قرآنی از خودشون نشون دادن، با توجه به اینکه دانش آموزان بیشتر از اون مدتی که بخوان داخل مدرسه باشن بیشترش رو توی منزل تشریف دارن، توی ساعت‌های هفتگی که حساب کنیم همراهی والدین درصد مثلا 70-80% تأثیر کار رو بالا می‌بره. وقتی که والدینی خودشون به قرآن علاقه نشون میدن و دانش آموزشون رو همراهی میکنن توی این جلسات، طبعا بالاخره سختی هایی داره، میارن میبرن، حضور پیدا میکنن، صبر میکنن، صبوری میکنن و همین قضیه باعث میشه که دانش آموزان هم اهمیت بیشتری به قرآن قائل باشن و همین که بیشتر یاد بگیرن.
آقای زارعین در مورد سبک های آموزشی توی این جلسات هم به مجموعه کارهایی که تا الان اجرا شده اشاره کردند و فقط به یه مدل خاص توجه نکردند، که خود این روش هم میتونه یک مدل موفقی باشه برای اینکه نتایج بهتری توی آموزش به دست بیاد.
من یه دوره تربیت مدرس قرآن کریم در سال 68 در اردوگاه شهید باهنر تهران توسط وزارت آموزش پرورش برای مربیای سطح کل کشور اجرا کردن که اون موقع مسئولیت شورای خدا سلامتش بذاره آقای پورمعین برگزار کرد، یه دوره بسیار قوی با روش‌های جدید و خیلی خوب و کارا. اون دوره رو ما دیدیم نه که مجموعه اساتیدی مثل استاد سید محسن موسوی بلده، استاد سیف، استاد یاریگل، استاد حنیفی، اینا اومدن آموزش دادن. ما اون آموزش‌هایی که در اونجا یاد گرفتیم، سبک و استیال که اونجا یاد گرفتیم، اومدیم اون روش‌ها رو توی مجموعه خودیم در اجرا می‌کنیم و همچنین از روش‌هایی که خب مجموعه جامعة القرآن در سطح کشور داره از اونها ما استفاده می‌کنیم، همچنین از روش‌هایی که مکتب القرآن داره، مکتب القرآن قم داره، ما گلچینی از روش‌های بسیار متعالی که مجموعه‌های قرآنی در سطح کشور داشتن، در جای مختلف داشتن، در این بهره‌مند می‌شیم. الحمدلله به برکت نورانیت قرآن خودش کشش داره، خودش جذبه داره، میکشه بچه ها رو به این سمت سوینا. بعد ما تلاشمون برای این هستش که بالاخره این جذبه ها رو ایجاد کنیم، بچه ها رو جذب این برنامه های قرآنی بکنیم. نه انشالله که خداوند قبول کنه از ما.
اللهم صل على محمد و
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، از این که توی این برنامه همراه ما بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. به پایان برنامه مائده رسیدیم و امروز با جلسه قرآنی محمد امین صلوات الله علیه در محمد شهر کرج بیشتر آشنا شدیم. انشالله توی برنامه بعدی باز هم خدمت شما هستیم و با جلسات دیگه آشنا میشیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید بی نهایت سپاسگزارم. در پناه قرآن باشید. خدا نگهدار.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بینی داری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
رادیو معارف در این چنین به جهان روشنایی و معرفت.
ای ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیز و گرامی سلام، وقتتون بخیر. با شما بزرگواران هستیم و قسمت‌های مختلف برنامه امروز زمزم احکام رو تقدیم می‌کنیم. ابتدا گفتگوی ما با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور رو می‌شنوید درباره احکام عزاداری. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در جلسه گذشته در خصوص یکی از روش‌های عزاداری برای حضرت سید الشهدا علیه السلام بحث و گفتگو شد، شبیه خوانی یا همان تعزیه، روشی که خیلی جذاب هست و برای مخاطبان جایگاه خاص و ویژه‌ای داره. به هر حال این نوع از عزاداری رو خیلی از مخاطبین میپسندن، کار پر زحمتیه و قطعا اون کسانی که خودشون میخوان در نقش اصحاب و یاران حضرت سیدالشهدا علیه السلام و شهدای کربلا این نقش رو ایفا بکنن، خب اینها باید ویژگی‌های خاصی داشته باشن. به ویژه تاکید کردید اون متنی رو که میخوان بخونن کاملا مستند باشه و از منابع معتبر باشه. ما در خصوص این مسئله مهم میخواییم باز توضیحات کاملتون رو نسبت به آنچه که در فقه ما اصول و روش‌هایی که تأکید می‌کنه بر اینها ما باید بر طبق اینها این مراسم عزاداری رو دنبال کنیم، بشنویم و استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. خب در جلسه گذشتم وعده کردیم که شرایط برگزاری یک تعزیه خوانی شرعی صحیح رو بیان کنیم.
بله.
اولا عرض بکنم که استفتاءات زیادی از حضرات مراجع، از امام رضوان الله علیه گرفته، مقام معظم رهبری و سایر مراجع، ما داریم که راجع به تعزیه و شبیخانی سوال شده. چون عده‌ای هستن در اصل تعزیه خانی حرف دارن، اشکال دارن. بنده تبلیغ جاهای مختلفی بودم که در اون مناطق تعزیه داشتن و گاهی متاسفانه افراط و تفریط می‌شده. یعنی بعضی از آقایون روحانیون می اومدن و کلن تعزیه رو ناصحیح می دونستن و کدورت ایجاد می کردن. بعضی ها می اومدن به همون روشی که اونا برگزار می کردن تایید می کردن. ولی اینجور نیست. اصل تعزیه رو ما اشکال نمی کنیم، ولی حتما باید شرایط تعزیه رعایت بشه. من یکی دوتا استفتای موسوی نژاد عزیز اول بخوانم که هم از امام رضوان الله علیه شده، هم اجوبة الاستفتاءات مقام معظم رهبری، دارم سایر مراجع. سوال کردن تعزیه و شبیخانی چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر شبیخانی مشتمل بر دروغ و مطالب ناصحی نباشد و باعث وهن مذهب نشود که ما توضیح خواهیم داد، اشکال ندارد. آیا ایفای نقش ائمه در تعزیه خانی که شما اشاره فرمودید که میاد نقش سید الشهدا بازی میکنه جایز است پاسخ دادن اگر مشتمل بر گناه نباشد و موجب وهم و تحقیر مذهب و بی احترامی به اون بزرگواران نشود مانعی ندارد. باز سوال دیگه ای کردن که حالا اینا رو باید توضیح بدیم ما، پوشیدن لباس شبیه چادر برای مردان در تعزیه، خب در نقش حضرت زینب سلام الله علیها یا نقش دیگر بانوان میان ظاهر میشن. پاسخ دادن پوششی شبیه چادر که برای اجرای نقش زنان در تعزیه خانی استفاده میشود اشکالی؟ خب ما استفتاءات خوبی در این زمینه داریم، یعنی دستمون خالی نیست، منتها باید بهش توجه کنیم، آگاهی بدیم. دست اندرکاران تعزیه حتما باید به این مسائل واقعا عنایت داشته باشن. الان تعزیه یک هنره و ثبت جهانی هم شده و گاهی عزیزان ما حتی در خارج کشور میرن و اجرای تعزیه میکنن. ما این رو نباید به عنوان یک هنر فقط، به عنوان یک شاید مثلا فرض کنید که بازی یا نقش اجرا بکنن، نباید اینجور نگاه بکنیم. ما باید این رو به عنوان یک منبع برای انتقال معارف به افرادی که شرکت میکنن داشته باشه. بنابراین در این قالب خیلی چیزا میتونن بگنجونن. اولا از همه این شرایط مهمتر این است که باید اون چرا که میگوین در قالب اون اشعار صحیح باشه و متقن باشه و همطور که تو استفتاءاتم بود متضمن کذب و دروغ نباشه. نکته دوم این که چیزی که باعث سبکی و وحن و تحقیر امام علیه السلام یا یاران بزرگوارشون باشه چنین چیزی هم اتفاق نیفته. یعنی چیزی ما نگیم تو این جملات و تو این بازی ها که باعث بشه که مثلا امام سجاد علیه السلام رو ما کوچک کردیم، تحقیرش کردیم، حضرت عباس رو تحقیرش کردیم، حضرت زینب رو آوردیم پایین مقامش رو. این هم نباید اتفاق بیفته، چون هر کدوم از اینها خط قرمز ماست. تحقیر، وهن بر اهل بیت، کوچک شمردنشون جایز نیست. نسخه هایی که متقن نباشه، صحیح نباشه، متضمن کذب باشه، جایز نیست. مثلا شما ببینید، البته الان کم شده، خدا رو شکر کم شده، ولی بازم اتفاق میفته. مثلا عروسی حضرت قاسم رو تو تعزیه میایین، یک جلسه مهم تعزیه رو اختصاص میدن چند ساعتش رو به همین. خب چنین چیزی رو انجام ندن، مراجعه کنن به مقاتل متقن و تواریخ متقن. یا مثلا فرض بفرمایید که حضرت لیلا اصلا در حادثه کربلا حضور نداشته، اون وقت یه داستانی درست میکنن که حضرت لیلا چنین کرد و آمد بالا سر حضرت علی اکبر، رو نبوده، حضرت لیلا هم نبوده. یا داستان شیر و فزه، خب اینا چیزهایی است که یا کذبه و یا اینکه اصلا اووردنش وهن و سبک کردن اهل بیت و اینهاست. اینا رو باید حتما عرض می‌شود که جزء خطوط قرمز بدانند.
خیلی ممنون و متشکر. خب این نکاتی که همراه با سرفصل‌های بحث و مصداق‌هایی که در این زمینه وجود داره و کاملا مطالب درستی از حضرت علی روش تاکید می‌کنید، اینها مسائلی است که در شبیخانی یا تعزیه باید مراعات بشه، که البته قطعا خیلی از این گروه‌ها به صورت فنی و تخصصی کار رو دنبال میکنن، یعنی هم با کارشناسان مذهبی در ارتباطن و هم متنهایی رو که اونجا میخونن و نقشهایی که ایجاد میکنن مستند هست، برگرفته از متون مقتل معتبر هست که اینها میتونه بر غنای متون این نوع عزاداری بیفزاید، که قطعا این دغدغه در بین این عزیزان اجرا کننده تعزیه وجود داره. خیلی متشکرم جناب استاد وحیدپور. این بحث ادامه داره، در برنامه‌های بعدی انشاءالله باز هم به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. دعوت میکنم با قسمت بعدی همراه باشید، پاسخ به سوال‌های شرعی شما. اگر در مسافرت نمازمون قضا بشه و بعد بخوایم در وطن قضای نماز را به جا بیاریم، باید به صورت کامل به جا بیاریم یا شکسته؟ چون تو مسافرت که نمازمون قضا شده بود، من مسافر بودم و نمازم شکسته بود. لطفاً در این باره توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال.
نماز قضا را باید به همون نحوهی که وظیفه بوده طرف قضا کند، یعنی اگر وظیفهش اون موقعی که این نماز رو میبایست بخونه و نخونده، حالا عمدن باشه سهوان باشه هرچی، الان اگه میخواد بخونه باید به همون نحوه. یعنی چه؟ یعنی اگر مسافر نبوده و در اون وقت نماز اگر میخوند باز چهار رکعتی میخوند، حالا در سفر هست میخواد نماز قضا بخونه و صحیح هم هست ولی باید چهار رکعتی بخونه. اما اگر در مسافرت بوده نماز قضا شده و الان در وطن میخواد نماز قضا رو به جا بیاره، باید شکسته به جا بیاره. در سفرم بخواد به جا بیاره، باید شکسته بخواند. به هر حال فرمودن اقض مافات کمافات، این نماز همان گونه که بوده و قضا شده است، وظیفه بوده و قضا شده است، به همون نحوه قضا کنید، چه در سفر باشید چه در حضر و وطن.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی درباره مسح سر در وضو نوشتن: لطفاً درباره انجام صحیح مسح سر در وضو و همینطور مواردی که مسح سر را باطل می‌کند توضیح بدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در این باره بشنوید.
مسح سر باید در قسمت جلوی سر انجام بشه. یعنی اگر سر چهار قسمت بشه، در قسمت جلو مسح صورت خواهد گرفت. بنابر احتیاط مسح با دست راست باشه و بنابر احتیاط مس از بالا به پایین باد باشه. و احتیاط دیگه اینه که عرض مس به اندازه 3 انگشت بسته باشد. پس 3 تا احتیاط اینجا وجود دارد. احتیاط اول اینه که از بالا به پایین باشه. احتیاط دوم اینه که با دست راست مس صورت بگیره و احتیاط سوم اینه که به اندازه 3 انگشت بسته باشه. اما مقدار طولی مس، همین که مسمای مس صدق بکنه کافی، یعنی که بگن که مس صورت گرفت ولو اندازه یه بند انگوش یا کمتر باشه اشکالی نداره. این مقدار مسح سر هست. بعضیا میگن که مس از فرق سر کشیده بشود تا پیشانی، خب نه، این مقدار لازم نیست. بعضیا میگن که باید حتما به فرق سر مس صورت بگیره، اینم لازم نیست. مهم اینه که یا به پوست سر باشد یا اینکه اون قسمت از موهایی که اگر کشیده بشه از چهار طرف، از این قسمت جلوی سر خارج نمی‌شود. یعنی اگر به ریشه مو، به قسمت انتهایی مو که متصل به پوست سر هم مس صورت بگیره، این هم کفایت میکنه و این اشکالی نداره.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
شنونده این نوشته: اگر در شرایطی قرار بگیریم مانند رودربایستی و مجبور باشیم که با نامحرم دست بدیم، برای اینکه دچار این گناه نشیم از نظر فقهی راهنمایی کنید که چه کاری باید انجام بدیم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه:
طبق سوالی که مطرح کردید، هیچ کدام مجوز نمیشه که شما بخواد با نامحرمی دست بدید. خیلی راحت، وقتی شما اقدام به این کار نکنید، اون متوجه میشه که شما طبق وظیفه شرعی خودتونه، یا اگر دستش آورد شما دستتون رو دراز نکنید. ولی شما اگر دنبال راه حل بگردید، یه نوع میشه تایید، یه نوع میشه تشویق، یه نوع میشه ترغیب، یه نوع میشه مجوز. بله، بگید آقا من با چادر دست دادم، با دستکش دست دادم. درسته شما قرضی ندارید، ولی نگاه و برداشت از این مسئله شما مجوز میشه که دیگران هم خیلی راحت دست بدن، بگن بله دیدید فلانی هم کار را انجام داد. بهترین گزینه اینه که شما زمینه را فراهم نکنید. اگر هم فراهم بود، خیلی راحت از کنار این مسئله عبور بکنید. دست میاره، شما بهش متذکر بشید که شما نامحرمید و من با شما دست نمیدم. موفق باشید.
به هنگام خواندن خطبه های نماز جمعه اگر تسبیح و ذکر و یا قرآن بخوانیم اشکال دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره متذکر می شوند.
احتیاط واجب اینه که نمازگزارها در زمان ایراد خطبه نماز جمعه با طهارت باشن و رو به امام که طبیعتاً رو به قبله هست بنشینن و سکوت رو رعایت بکنن و از هر کاری که مانع گوش دادن به خطبه ها میشه حتی تلاوت قرآن خودداری کنن و با دقت به خطبه های نماز جمعه گوش بدن.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله سبحان الله سبحان الله يا الله الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. شریک شوهرم وقتی پول کم میاره نزول میکنه. عید رفته بود مسافرت، یه بسته خورما برامون آورده. به دلیل اینکه پولش شبهناکه، شوهرم میگه مواظب باش خورما رو بچه‌ها نخورن. آیا این کار ایشون درسته یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین زین را بدینید. در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آمالی گفتند:
چون نمیدانستید این خرما قطعا همش از همون پول نزول و حرام به دست اومده یا نه، میتونستید استفاده کنید، مانعی نداره، گرچه اون احتیاط به جاست، چون به هر حال پول از منبعش و منشأش حرام هست، احتیاط کنید که مصرف نکنید خودتون فرزندانتون بهتره. گرچه یه نکته هم داره، میگید شریک شوهرم، خب اگه شراکت داره این شراکت اموال قاطی هست و چه بسا خیلی از اموالی که با هم دارن سود میکنن به هر حال توسط این سودیست که از این شریکی که اموال نزول و ربوی داره استفاده میکنه. خود اینم اگه بشه با این شخص شریک نشه، احتیاطش بهتر از اون جعبه خرماست که میگید بخوریم یا نخوریم. اصلا شراکت با این چنین شخصی این مقدار اشکال داره، چون خیلی از سودها از راه نزول وارد زندگی شما خواهد شد.
آیا مرد میتونه با زیرپوش رکابی و حلقه این نمازش رو به جا بیاره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال این مقلد حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
محدودیت لباس در نماز فقط برای زنهاست، لذا این آیون میتونن با همین زیر پیراهنی رکابی میتونن نماز بخونن و نمازشون درسته.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردانید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، پس
است احکام شریعت جزء دین.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. 18:59